ما همراه باشید. رویش 22-65-25-25-30-36-37. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه هستید. در برنامه رویش آقای عظیم‌زاده پرسیدن از کجا متوجه بشیم که اهدافی که ما نوشتیم درست بوده یا اشتباه، دوم اینکه معیار درست و غلط در این روش چیه، و سوم بهترین راه حل که سریع‌تر و مؤثرتر تشخیص بدیم کدومه، چالش‌ها و مشکلاتی که ممکنه در نوشتن اهداف داشته باشیم چیا هستن، و پنجم عادات مطلوب و نامطلوب این روش چیست. آقای مهندس شادمهر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
4-5 تا سوال خیلی طولانی رو پرسید.
برنامه پاسخ به این سوال زمان می‌خواد.
اون قسمت اولش که من خاطرم بود این بود که از کجا بفهمیم که هدف ما درسته. ببین ما به بحث اسمارت اشاره کردیم، یعنی ویژگی‌های یک هدف درست رو ما بیان کردیم که باید اسمارت باشن و حتی بیشتر از اسمارت، یا به قول اون دوستمون که اشاره کرد اسمارتر باشن و حتی بیشتر از اینا، یعنی ما 14-15 آیتم می‌تونیم بگیم که باید اهداف خوب اینها رو داشته باشی. شما اگه اهداف خودت رو یه بررسی بکنی، آیا قابل اندازگیری هست؟ آیا بر اساس توانمندی و سمت و سوی کسب کار شما هست؟ این سوالات را از خودتون بپرسید، متوجه میشید که آیا هدفی که گذاشتین درسته یا نادرست. تو مدل OKR اشاره کردیم، یکی اون هدفی درسته که شما وقتی که بهش محقق شد 60-70% محقق شده باشه. اگر 100% همیشه محقق شده باشه، هدفی هستش که چالشی نیست برای شما. هدف باید چالشی باشه. اگر کمتر از 40 باشه که باز هدف خیلی به قول معروف ساده‌ای بود و زود بهش دسترسی پیدا کردید.
یه نکته دیگه هم که میشه اینجا اشاره کرد، بحث متوازن بودن اهدافه. خیلی وقتا سازمان‌ها ممکنه که توی یک شاخصی هدف گذاری بکنن، مثلا شاخص فروش، ولی فراموش بکنیم که مثلا بحث منابع انسانیمون هم باید متوازن با اون رشد بکنه، باید بحث رضایت مشتریان هم رشد بکنه. ممکنه ما یک هدف فروش بذاریم،
تولید ما هم رشد بکنه،
طراحی و تحقیق ما هم باید همزمان رشد بکنه. اگر این اهداف همزمان رشد نکنن، ممکنه که مثل یک بچه‌ای میمونه که ممکنه که دستش داره بیشتر از بدنش رشد میکنه و این متوازن و متعادل نباشه.
خیلی ممنونم، پرسش زیاد داریم، یک تلفن بشنویم.
میخواستم کتاب در رابطه با هدف گذاری تو بازار ایران معرفی بکنن، چون اگر کتابایی که جناب آقای برایان تریسی یا حالا امثال ایشون نوشته شده که مخاطبای آمریکایی دارن، خب اونجا ثبات بهتری دارن. حالا نمیدونم آیا از لحاظ هدف گذاری مشترک هستن یا نه. اگه چند کتاب خوب معرفی بکنن سپاسگزارشون میشن برای بازار هدف ایران.
خیلی ممنون و متشکریم از این شنونده عزیز. اتفاقا آقا صادق از تهران هم یک پیامک مشابه این شنونده عزیزمون برای ما ارسال کرده بودن. آقای مهندس فرقی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. اون نکته که فرمودن در مورد کتاب‌های آقای تریسی، عمدتاً اینها در مورد هدف‌گذاری فردی و هدف‌گذاری شخصی هستش. تو حوزه هدف‌گذاری سازمانی اگر دوستان بخوان با متدولوژی‌های جدیدتر آشنا بشن، دو تا کتاب رو ما معرفی می‌کنیم خدمتشون که به این ترتیب بخونن. کتاب اول سازمان استراتژی محور هستش، برای آقای نورتون و کاپلان که ترجمه شده، و کتاب دوم کتاب نقشه استراتژی هستش. و اگر دوستانی تو حوزه استراتژیک و مباحث کلانتر علاقه‌مند به این موضوع هستن، کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی هم میتونه ابزار خوبی براشون باشه.
بله، من اگر اجازه بدید چند تا کتاب معرفی بکنم. خب مهمترین کتابات تو حوزه استراتژی شما معرفی فرمون اونهاست، منبع اصلی هموناست. یه کتابی هم هستش که برای چون بحث ایران رو تاکید داشتن دوست عزیز ما، گروه آریانا منتشر کرده، کتاب خوبی است، هدف گذاری برای مدیران. میاد یعنی برای مدیران نوشته شده، دیدگاه مدیریتی نوشته شده، کتاب خوبی هستش. هدف گذاری برای مدیران را اگر بتونن تهیه کنن، نوشته آقای مسعود سلطانی هستش. کتاب دیگه هم هست، هدف گذاری مؤثر، نوشته آقای ایمان قاصدیان بله. و همچنین کتابی هست تحت عنوان هدف گذاری در 7 گام. اینا کتابی خوبی هستش
که میتونه سازمانی.
بله میتونه موثر باشه.
پیامکی داریم به شماره 0910-0536. گفتن نمیدونم چرا با مطالب نمیتونم خوب رابطه برقرار کنم، لطفا مراحل هدف گذاری رو بفرمایید. آقای مهندس برقی، فکر میکنید که به خاطر ماهیت پیچیده و تقریبا گسترده هدف گذاری هستش که این شنونده ما چنین احساسی رو داره؟
شاید یه مقدار این رسانه رادیو محدودیت ایجاد میکنه، یعنی اگر ما همین الان اسلاید داشتیم یا ابزارهایی بود که خیلی راحت میتونستیم این جداول رو مشخص بکنیم، معمولا شاید اینطور بخوایم ساده تر برای این دوستان بگیم، ما برای هدف گذاری باید یک جدول داشته باشیم. توی این جدول بیایم اون سرفصل‌های اصلی که میخوایم بهش برسیم رو مشخص بکنیم. مثلا بگیم من میخوام حالا یه فایل اکسل دوستان باز بکنن، هدف فروش اینو ریز بکنن، هدف فروش رو بیایم توی فروش محصول آ، محصول ب، محصول س، بعد تو ستونهای جلوش میتونیم فصلها رو بیاریم، زیر فصلها دوره بشکنیم به ماههای مختلف و همینطور تا انتها مشخص بکنیم که ما تو هر کدوم از این فضاها تو هر بازه زمانی چقدر میخوام دسترسی داشته باشیم. بعد بیام عمل کردمون رو بذاریم، یعنی اگر مثلا گفتیم فروردین مثلا میخوام 100 میلیون تومان بفروشم، بعد بیام زیرش بنویسیم که من مثلا 50 میلیون تومان فروختم یا 120 میلیون تومان فروختم و این انحراف رو داشته باشیم، انحراف از برنامه و بحث فصلیمون، ماهانمون، و بعد بریم تو مکانیزم به نوعی اقدام. اگر آیه من رسید نوری انتهایش هم چون ما پیامک ها به وجود دستمون رسید و فرصت نشد که اینو بپردازیم بهش، این که حالا اگر از هدف ما انحراف داریم هم بتونین سریع بفرمایین که چه کار باید بکنیم.
بله، ما توی روش هدف گذاریمون باید همیشه دنبال هدف هم باشیم و همیشه این هدف جلوی چشممون باشه. حالا تو بحث‌های فردیش میشه بگیم که هدف هم مثلا تو موبایل، تو گوشی موبایلمون، تو داشبورد ماشینمون، تو آینه اتاقمون، اینها همیشه اهداف رو برای خودمون یادآوری بکنیم. در سازمان هم همینجور هست، در کسب و کار هم همینجور هست. ما مثلا یه ابزاری داریم تحت عنوان داشبورد مدیریت. این اهداف سازمان همیشه باید به صورت خیلی مشخص و دقیق جلوی چشم مدیران سازمان باشه. روزانه باید یادآوری باشه.
رو انحراف چه بکنیم اگر از اهداف انحراف داریم؟
وقتی که ما تونستیم اینها رو روزمره واسه خودمون یادآوری بکنیم و اندازه‌گیری بکنیم، میرسیم بس انحراف. خب انحراف رو باید ریشه های انحراف رو مشخص بکنیم. ناشی از چه اتفاقی، ناشی از چه چیزی شده که ما از هدف خودمون منحرف شدیم؟ بعضی وقتا منابع کافی برای رسیدن به هدف مشخص نکردیم. بعضی وقتا تعهد و پشتیبانی لازم برای رسیدن به هدف رو نداشتیم. در خیلی از سازمان ها هدف تعیین میشه، توسط گروه های کارشناسی تعریف میشه، ولی مدیریت ارشد که باید پشتیبان کننده این رسیدن به اهداف باشه شاید مشارکت لازم رو به عمل نمیاره. دلایل مختلفی داره باید شناسایی
ما بتونیم اقدام اصلاحی انجام بدیم. بله. یعنی اگر که انحراف داریم از اون برنامه، بریم ریشیابی کنیم که چه عاملی باعث شده و اون رو برطرف بکنیم که بتونیم تو دوره بعد، یا ممکنه که خود هدف رو بخوایم تغییر بدیم. یعنی ممکنه هدف تو گذاشته نشده و برای دو بازه بعدی بتونیم هدف رو اصلاح کنیم.
خیلی ممنونم. پرسش از شنوندگان عزیز مطرح کردن. آقای اسماعیلی از مشهد گفتن چطور میشه اهداف سازمان رو به نیروهای اجرایی بهتر منتقل و تفهیم کرد؟ موضوع اینه که نیروی اجرایی هدف رو درک نمیکنه. آقای مهندس شادمهر بفرمایید.
برای مشارکت دادن پرسنل و نیروهای اجرایی و ایجاد تعهد انگیزه در اونها راه‌های مختلفی وجود داره. راه اولش این هستش که وقتی که ما هدفی رو می‌خوایم برای سازمان تعریف بکنیم، این تعیین هدف با مشارکت خود پرسنل انجام شده باشه، یعنی صرفاً یک نگاه از بالا به پایین نباشه. اگر تولید رو مدیریت سازمان می‌خواد افزایش بده، این رو مقدار راه‌های رسیدن به افزایش تولید و مقدار افزایش تولید رو با نظر خود پرسنل این کارو بکنه. راهکار دیگه‌اش دادن انگیزه به پرسنل هستش. وقتی که شما به یک هدفی دسترسی پیدا کردید، باید نیروهای سازمان از لذت رسیدن به این هدف شریک باشند،
یا مشارکتشون رو توی دستی به اهداف ما بتونیم براش برنامه‌ریزی کنیم. مثلا شده شما تماس بگیریم با این مرکز تماس‌های اپراتور مخابرات، وقتی که تلفنتون تموم میشه میگه اگه ممکنه قطع نکنین، یه ماشینی میاد روی خط و میگه که شما به کیفیت این تماس از مثلا 1 تا 3 یا 1 تا 5 چه نمره‌ای میرین. و برای اون فرد مهمه که شما اون نمره بدین. چرا؟ چون این عدده داره تأثیر میذاره روی اون پرداختی که به اون فرد داره میشه، حقوق و دستمزد و پاداشی که داره میگیره. پس ما اگر هدف توی حوزه رضایت مشتریان گذاشتیم، باید افراد رو سهیم بکنیم توی عملکردشون و منابع مالی که میتونیم توی موضوع تخصیص بدیم.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک آقای حسین نوری از نجف آباد که پاسخ دادن به پرسش ما که گفتیم آیا شما برای کسب و کارتون اهداف مشخصی نوشتین. ایشون گفتن اهداف رو بر اساس نوع استراتژی های شرکت از طریق سه اصل رشد، سود و توسعه پایدار نوشتم و گفتن که تحصیلاتشون هم کارشناسی ارشد صنایع هست.
بسیار عالی، خیلی عالی.
بله، بریم سراغ پیامک بعدی. آقای اکبر حیدری دارانی گفتن لطفاً در مورد همسویی و همترازی هدف گذاری با میزان بودجه، نوع مارکت، وضعیت و شرایط بازار و دیگر پارامترهای تاثیرگذار در کسب و کار توضیح بفرمایید و اینکه راه‌های شناخت هدف گذاری مطلوب و صحیح چجوری هست و از چه زمانی مشخص میشه. آقای مهندس شادمهر بفرمایید.
سوال دوستمون یک جایش با سالهای قبلی مشابه هستش، این که هدف گذاری خوب چه بود رو ما چند بار صحبت کردیم و یکی از مشخصهاش عرض کردیم که باید بر اساس ریسورسیبل باشه، یعنی بر اساس منابع و توانمندی های شما باشه. فرق یک هدف با یک آرزو و خیال دقیقا همین جاست، یعنی ما برای رسیدن به هدف منابع و توانمندی خودمون رو داریم، برنامه داریم، ولی آرزو و خیال اینجور نیست. مثلا من اگه میخوام در رشته پزشکی مثلا درس بخونم و پزشک خوبی باشم، حتما باید دانش آموز رشته مثلا تجربی باشه.
مثلا نمیشه یه نفر تو سن 40 سالگی هدف بذاره که مثلا قهرمان 200 متر المپیک باشه، از الان بخواد شروع بکنه. منابع، زمان و خیلی ظرفیت هاست. و اون نکته این که فرمودن، ببینید ما توی هدف گذاری یه نگاه تاپدان داریم، یعنی از بالا به پایین شروع میکنیم، یه باتم آپ داریم، یعنی از پایین به بالا میخوام حرکت بکنیم. تو نکته که فرمودن که ما میخوایم بیایم منابع، بودجه، بازار رو داشته باشیم، از اون رویکردهای تاپدانه، یعنی ما باید بیایم با مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک کلان سازمان رو مشخص بکنیم، یه بار پایین بیایم محدودیت‌ها، ابزارها، امکانات سازمان رو ببینیم و دوباره برگردیم به بالا. تو این حوزه ها هدف گذاری ها طبیعتاً بسیار پیچیده تر از مدل هدف گذاری ساده ای هستش که یک کسب و کار کوچیک میخواد و طبیعتاً باید بره سراغ ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک.
خیلی ممنون و متشکریم، همچنان در خدمتتون هستیم. پیامک بعدی آقا مهرداد از مشهد گفتن که سلام، با این بازار راکت و فروش کم چجوری هدف گذاری و مبلغ فروش رو مشخص بکنیم؟ آقای مهندس
خواهش میکنم، ببینید ما توی بیزینس مدل ها وقتی که داره بازار تغییر میکنه، ما در مورد برنامه خلق ارزش خیلی مفصل صحبت کردیم، اینکه ما باید واقعا بتونیم تمایز ایجاد بکنیم. اگر من در کنار خیلی کسب و کارهای دیگه دارم همون محصول رو با همون قیمت و با همون خدمات میدم و هیچ تمایزی نداریم، خب طبیعتا مشتری هم حق انتخابش رو ممکنه با ما اختصاص نده. من متاسفانه دیروز خبری شنیدم که دومین فروشگاه اینترنتی کشور تعطیل شد و احتمالاً همه دوستان با یک جستجوی ساده میتونن پیدا کنن کدوم مجموعه است. ولی خب اتفاق خوبی نیست متاسفانه. و تو این نقطه باید یک خلق ارزش انجام بدیم و دو بریم به سمت برنامه‌های وفادارسازی. یعنی اگر بازار داره کوچیک میشه و ما مشتری جدید نمیتونیم پیدا بکنیم، باید بریم به سمت اینکه مشتری رو قبل وفادار بکنیم. دوستان برگردن به آرشیو همین برنامه رویش، در مورد وفادارسازی مشتری مفصل صحبت کردیم.
بله، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستیم همچنان. آقای مهندس شادمهر، شما اگر نکته‌ای دارید در این خصوص بفرمایید.
من فقط این نکته رو اشاره بکنم که عزیزان شنونده به بحث هدف گذاری به عنوان یک موتور محرک نگاه بکنند. یکی از دلایل این که هدف گذاری ها به نتیجه مطلوب نمیرسه خسته شدن هست، یا فراموشی اهداف هست، یا زود خسته شدن هست. ما نگرشمون به بحث هدف گذاری یک نگرش کوتاه مدت و زود بازده نباید باشه. شاید در کوتاه مدت شما نتونید از این روش نتیجه بگیرید، بالاخره نیاز به حق و اصلاح داره. نقطه هدف رو اصلاح کنید، روش رسیدن به هدف رو اصلاح کنید. پس باید یک نگاه بلند مدتی به این روش داشته باشید. در بلند مدت مطمئن باشید که جواب میده.
ممنون و متشکرم از حضور هر دو بزرگوار، آقای مهندس برقی و آقای مهندس شادمهر، در برنامه امروز رویش با موضوع هدف گذاری برای کسب و کارها در سال 98. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. از همراهی گرم و صمیمانه شما هم تشکر میکنم. فردا با این موضوع در خدمت شما هستیم که چگونه با عنوان یک کسب و کار کوچک با شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ مذاکره و تعامل داشته باشیم. در برنامه فردا آقای مهندس برقی تشریف دارن به اتفاق میهمان دیگری که دعوت میکنم حتما در برنامه فردا شنونده رویش باشید. همه ای شما عزیزان رو تا برنامه فردا به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوبه بدونین ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی رو کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم علاوه یک کاکائو. شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
الو سلام بابا، حالت خوبه؟ شیرینی میوه قند چای
بخرید. بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجشو داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98.
به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. خانواده های ایرانی، هموطنان عزیزم، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ چه خبر؟ میگم نکن
نکنه
وای اوقات خونه رو تلخ کنیم به خاطر پول و درآمد و اینا. البته بعضی وقتا تلخ میشه ولی دیگه از حد نگذرونیم دیگه، زندگیمون رو تلخ نکنیم. همین اول کار یه مشورت به ما میدید، مثلا ما چیکار کنیم که تا آخر برج کم نیاریم، یا مثلا الان به نظرتون بازار سکه خوبه بریم سکه بخریم؟ قرض کنیم کم نیاریم، خب بعد چجوری پس بدیم؟ وام بگیریم کم نیاریم، آخه فستادنش خیلی سخته. دیدید با یکی درد و دل میکنید، یه صحبتی میکنید، بعد یه سری میان بساط مشاورهشون رو راه اندازی میکنن و یک مشاوره هایی میدن که تو هیچ دکون بقالی پیدا نمیشه. بعضیا اصلا خودشون رو سلطان مشاوره میدونن تا این حد، باور بفرمایید. این ور اون ور یه نگاه بندازید، سر میز شام بشینید ببینید چه چیزایی میگن، چه تزایی میدن. تو تاکسی که اصلا دیگه معرکه است، حتی در اتوبوس های بی آر تی هم ما شاهد چنین چیزی هستیم. خیلی جالبه بعضی از این مشاوره ها. یه چیز دیگه، البته اینو همتون قبول دارید، دیدید مثلا میگید که آره شرایط مالی اینجوری اینجوری شده، این اتفاق افتاده، بعد اون طرف تا خودشو بدبختر از شما نشون نده که یعنی دیگه اصلا تو جهان وجود نداره، راحت نمیکنه. تو آخرش بود بگی آها بله شما الان خیلی بدبختر از منی. یه بقالی خرید بکنم، میگم که آقا ماکارونی کمه نداری چجوری؟ یا سوزا میگه انبار دارم، میخوای اگه زیاد میخوای واسه بیارم. یعنی این مدلی هم میشه مشورت بدی. ما دیدیم این روزا اصلا کلن کسب و کار مشورتی این شکلی خیلی خیلی داغه. بعضیا میگن ببین الان ببین دلار داره میاد پایین، خب این میره بالا، برو 20-25 اینا همینجور میگن، برو بخر بذار زیر بالشت. ماشین دیدی هنوزم میتونی بری حواله برو، حواله خری 200 تومن میفروشی 600 تومن، کی به کیه، قشنگ میتونی این کارو بکنی. ما میخواییم شما هم یه مشورت مالی پولی اشتباه به ما بگید، یه مشورت مالی پولی اشتباه. الان درست نمیخواییم ما مشورت مالی پولی اشتباه. سامانه ایمکی ماسی 1337، تلفنمون 22-25-25-25 و هم حضور شما رو در برنامه اعلام بکنیم و هم شما بگید یه مش مالی و پولی اشتباه چیه. بهتون مشورت مالی و پولی اشتباه دادن، اون اشتباهاتشو به ما بگید.
اگه نگران دخل و خرج خانوادتون هستید،
نمیتونستی یه خورده آجیل و شیرون یه چیزی بخری بیاری خونه؟ مگه بهت نگم قند و چایی هم کم داری؟
خدا هم همقدر که داشتم خریدم آوردم، خودت میدونه که دو سه ماه حقوق نداره.
اگه فکر میکنید پولتون با آخر ماه نمیرسه،
ما مردا زحمت میکشیم، نمیدونید چه سختی میکشیم تا بتونیم خرجی در بیاریم تا آخر ماه اون خرجی رو تقسیم کنیم تو زندگی، نمیدونید.
اگه هنوز نتونستید بدهی های خودتون رو تسویه کنید،
پولم رو بهم برمیگردونید دوباره بهم پس بگید.
میشه تا باشه خیلی استاد، معلومه که پس میدن.
ایستگاه 98 رو از دست ندید.
اگه بهتون مشورت مالی اشتباه دادن، اگه خودتون به کسی مشورت مالی اشتباه دادید، بعدن دیدید ای بابا این چی بود گفتید به طرف، این که الان از زندگی خدای نکرده ساقط میشه اون چندرغاز دستی هم که داشت که از بین میره، که به ما بگید کجاها بهتون مشورت مالی پولی اشتباه دادن، کجا شما مشورت مالی پولی اشتباه دادید. یه مشورت مالی پولی اشتباه بگید به 3036-37 به 22-65-25-25. کلمه تماستون هم رسیده 918-0-292. چشم، اونایی هم که زنگ میزنن میبینن پشت خط میمونن یا تلفن اشغاله، کلمه تماس رو به 3036-37 بفرستید، حتما بهتون زنگ میزنیم. در ضمن از دیروز ما در ایستگاه 98 تصمیم گرفتیم که شما عزیزان، اونهایی که علاقه دارید به اینکه آیتم بسازید برای ایستگاه 98 یا حتی گزارشگر ما باشید، اعلام حضور بکنید، اعلام آمادگی بکنید. اگه فکر میکنید خلاقیتی دارید در ساختن آیتم رادیویی، میخوایم کمک بگیریم ازتون، میخوایم شما یکی از همکاران افتخاری ما در رادیو اقتصاد ایستگاه 98 باشید، چون یک طراحی‌هایی داریم براش انجام میدیم. میتونید کلمه آیتم یا گزارشگر برای ایستگاه 98 بفرستید، بعد حتما باهاتون تماس میگیریم. همین اول کاری عذرخواهی بکنم، یکم صدای من گرفته و خشدار، عذرخواهی میکنم ازتون. برم سراغ پیامکایی که برای ما ارسال کردید. آقای علی اصغر رودینی از گنبد کابوس، راننده بیل مکانیکی. آقای یاسین محمدی، متشکرم. آقای علیرضا سریانی از مشهد، در کار تأسیسات برق صنعتی و نصب پمپ‌های چاه آب عمیق. مهدی صالحی از مشهد، انشالله که مشکل بیمارتونم رفع بشه، به زودی شفا بگیرن انشالله. آقای مهدی رنجبر از کرمان، سلام، ما را هم پذیرا باشید. بابک قیصری از شیراز، شماره 213-2449. ابوالفضل ایوزخانی از قزوین. خب سلام علیکم. 935-31-89 913-40-59 نوشته که با آرزوی قبولی تاعت باید نیازها رو بر حسب اولویت درجه بندی کرد. 933-51-72. خانم طاهریان از فرخشهر، ما هم به شما سلام میکنیم. آقای ناصر شاملو، سلام علیکم، یه چند روزی ازتون خبری نبود. آقای اسماعیل حسینی از نیشابور. خب گفتیم یه مشورت مالی پولی اشتباه بگید، میگه که مشورت کردن مفیده، در قرآن هم خیلی تاکید شده، ولی با چه کسی و برای چه امری؟ اول اینکه طرف رو بشناسیم، بهش اطمینان داشته باشیم. دوم اینکه آیا مهارتی درباره موضوع داره که ازش مشورت بگیریم. من تا به حال در مسائل اقتصادی از تجربیاتی که خودم داشتم، خرید و فروشی که کردم، از کسی مشورت نخواستم. مشورت خوبه، ولی آنچه عقل سلیم حکم میکنه باید انجام داد. مسیب زهرابی از جنوب فارس. نوشته مشورت میدم فلانی برو خونه زندگی تو بفروش، همشو فلز مس بخر انبار کن. الان نمیدونم این اشتباه یا اشتباه نیست. بعد نوشته داوود 33 بدبختری. نوشته که من الان بخوام یه مشورت به نظر خودم اشتباه بدم، اینه که میگم ببین تا جوونی برو زندگی کن، خرچ کن هرچی پول داری، ولش کن ما بقیه زندگی رو. یه مشورت اشتباه اینه که آدم نباید همه چیزو به زنش بگه تو حساب و کتاب. اصلا خانمش نباید بدونه چقدر پول داره. 915-8-344. از نیشابور، میخواستم ماشین بخرم، گفتن ارزون میشه، پولامو گذاشتم تو بانک ضرر کردم، الان این مشورت بود به من داد. از نیشابور. خب برنامه ما رو دارید زنده و مستقیم ساعت 9 تا 10 صبح میشنوید، شنبه تا پنج شنبه، برنامه‌ای درباره مدیریت درست اقتصاد خانواده و از همه مهمتر برنامه ما تکرار داره، تکرارش که یه فرداش توی بام داده و ما حتما پیامک های تکرار شما رو به نشانه ادب و قدردانی نگاه میکنیم، میخونیم، شما زحمت میکشید ساعت 2 بامداد به ما پیامک میدید. آقای خسرو عرابی از سمنان، خدا رو شکر که رادیوتون مشکلش حل شد، چند وقت پیامک میدادید میگفتید اینجا سمنان رادیو اقتصاد خوب نمیگیره، الان خوشحالیم که پیامکتون رو میبینیم، راضی هستید. آقای 920